أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث هفته گذشته در باب توکل بود. این صفتی که خیلی کاربرد داره، موجب اطمینان دل می شود. یه زندگی منهای غم و غصه، منهای اضطراب خاطر، منهای نگرانی برای انسان می آورد. از این جهت هم قرآن روی این حالت توکل، صفت توکل خیلی پافشاری داره. جمله فلیتوکل المؤمنون، فلیتوکل المتوکلون در قرآن زیاد آمده. بس این بود که در اول بعثت یه دستور عملی به پیغمبر اکرم داده شد و این دستور عمل مرکب از 10 چیز بود. در اول این دستور عمل هم داره: یا رسول الله، ای کسی که عبای نبوت به دوش گرفتی، بار سنگینی به دوش گرفتی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. و این بار سنگین به منزل برسد، این دستور العمل. اذا در وسط این دستور العمل رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، اون که مربی عالم هستیست، ما باید خودمون رو بسپاریم به اون. امید و رجاء ما 100% او. اگر امید ما 100%، رجاء ما 100% او نباشد، نمیتوانیم به جایی برسیم. در سیر و سلوک نمیشود، در کارهای مهم نمی شود، در کارهای کوچک هم نمی شود. مرحوم شیخ انصاری در اول مکاسب یه روایت نقل می کند، روایت خیلی ارزنده است انصافا. می گوید که وضع مالم خوب نبود، بدکار بودم، از این شهر رفتم به شهر دیگری، رفیقی داشتم اونجا مشکلم رو حل بکنم. تو وسط راه رفیقی پیدا کردم و اون رفیق من به من گفت کجا میری؟ قضیه رو برش گفتم. گفت که بدون امیدت ناامید می شود. برای این که من از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که امام صادق فرموده است هر کسی که به غیر خدا امید پیدا کند امید او ناامید خواهد شد. خدا قسمم خورده به عزت و جلالم امیدشو ناامید میکنم. راجع به توکل گفتم که مراتب داره. یه مرتبه تسبیح به اسباب، اما امید به نتیجه خدا. گفتم برای عموم مردم همینه، باید تسبیح به اسباب بکنیم اما برا نتیجه امیدی به کسی به چیزی نداشته باشیم جز خدا. گفتم حتی پیغمبر اکرم در جنگ ها همین بود، تسبیح به اسباب میکرد، لشکر تهیه میکرد، امکانات تهیه میکرد، میرفت در مقابل دشمن. اما پیروزی را هم خودش هم مسلمان ها 100% مال خدا میدانستند. الهم جهتم کم من فعت قلیله قلبت فعتا کثیره به اذن الله. در همه اون 84 جنگ مسلمان ها پیروز بودن. خب این مال پیغمبر و مال مسلمان ها و مال عموم مردم که عقیده به این حرف و دارند و تسبیب اسباب. مال ما نتیجه مال خدا. اما گاهی هم پیغمبر اکرم هم ائمه طاهرین هم خلصین بلکه بعض از مردم تو بنبستا اینها تصویب اسباب نمی کنند، نمی تونند بکنند، نمی کنند و فقط تفویضه. افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد. این کمی اما هست، این کمی اما اگه برای کسی پیدا بشه خیلی حالت بالایی است که هفته گذشته مثال می‌زدم، میگفتم که این حالت توکل اینجوری بدون تسبیب اسباب، بدون توجه به این که ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، تو بنبست گیر میکنه. وقتی تو بنبست گیر کرد دیگه مییابد یک ذات مستجمع جمیع صفات کمالا، میابد خدا را. میبینم، جدا میبینم با اون چشم آدمیت میابد دیگه. اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالات که دید دیگه خدا خدا شروع میشه. هم یک میداند، لذا هیچ وقت تو بنبستا متوسل به دو مبدع نمیشه. توحید فطری هم اون ذات را قادر میدوند از این که مشکلش را حل بکنه، هم عالم به حالش، هم رؤوف و مهربان. هزا خدا 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 تفویض صد درصد، تسبیب اسباب اصلا به ذهنش نمیاد، نه میتونه بکنه نه به ذهنش میاد. دستش از همه جا کوتاه، اصلا نمیشه تسبیب اسباب بکنه، دستش از همه جا کوتاه. تازه یه قدرت مطلقه پیدا میشه و اون خدا. گاهی در غیر بنبسته ها این حالات برای کمالین پیدا میشه و خوشا به حال اینا. دیگه توحید افعالی داره به تمام معنا و این افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد را نه زبون میگه نه دل او میگه، عمق جان او میگه افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. و نظیرشو من زیاد دیدم که راسی نه اینکه تسبیب اسباب قبول نداشته باشه، نه اینکه نکنه، نه بعض اوقات تسبیب اسباب میکنه. گفتم خب دیگه بالاتر از همه پیغمبر اکرم این را یاد ما داده، تسبیب اسباب میکرد، توکل رو نتیجه بود. اما بعض اوقاتم نه، توکل فقط و فقط روی نتیجه است. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا سبب را برکند از بیخ و بون. دیگه در اون حالت اصلا سبب نمی بینه تا تسبیب اسباب بکنه. در زمان اول مرجعیت استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، آقای بروجردی انصافا به قول استاد بزرگوار ما آقای داماد از نظر تدین خیلی بالا بود. ایشون میگفتن من یه مسافرت مشهد با ایشون کردم، دیدم که دین رو هضم کرده. همون که امام سجاد وقتی مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله، گفت شهادت میدم گوشت من، پوست من، استخوان من، اشهد ان لا اله الا الله. آقای بروجردی را مرجعیت رو دستش گذاشتم. لذا بارها هم رو منبر، البته آقای بروجردی کسی نبود که تعریف خودش رو بکنه، ما هممون که شاگردای ایشون بودیم میدونستیم آقای بروجردی این نیست که تعریف خودش رو کنه، برای ما طلبه ها میگفتن. اما من خیلی در این 7-8 ساله که درس ایشون بودم این جمله رو از ایشون شنیدم که من ذره ای راجع به مرجعیت تسبیب اسباب نکردم، هر چه شد خدا کرد، هر چه شده خدا خواسته. اول مرجعیت خدا رحمت کند آقای فلسفی را، من یه ارادت خاصی با این فلسفی داشتم. گفته بود که حضرت امام، خب اون وقت میگفتن حاج آقا، آقای خمینی، من رو خواستم. من اومدم قم، به من گفتن وضع شهریه آقای بروجردی بده و این تقصیر تهرانی هاست و حالی که مرجعیت رو دست ایشون گذاشتیم و ایشون قبول کردند، باید از نظر شهریه بالا باشند، پولدار باشند، بی پول که نمیشه. و تو برو به این بازاریا، از قول من بگو وضع آقای بروجردی بده. و وجوهاتتون رو به ایشون بدید. آقای فلسفی گفته بودن که من گفتم چشم، اما پیش خودم گفتم خوبه من اجازه از خود آقای بروجردی هم بگیرم. میگه اومدم خدمت آقای بروجردی، به ایشون عرض کردم که آقای خمینی مرا خواستند و اینجور گفتن، منم گفتم چشم، اما گفتم اجازه هم از شما بگیرم. گفت آقای بروجردی فرمودن نه، این کار رو نکن، برای خاطر این که اینم یه تسبیح به اسبابه و من راضی به این تسبیح اسبابم نیستم. من یه مرجعیتی گذاشتن رو دستم، قبول کردم برا خدا، دیگه اسبابشم خدا باید فراهم کنه، تسبیح به اسبابشم مال خدا، مسبب الاسبابم او باشه. یه بنا شد نگم، قضیه هم تمام شد. همون هفته خود آقای بروجردی فرستادن دنبال من و وقتی رفتن گفتن آقای فلسفی، شما که رفتی یک کسی اومد تقبل یک سال شهریه مرا کرد، من نگذاشتم شما بریم رو بزنی، او خودش آمد و یک سال شهریه مرا تقبل کرد. برای اینکه آقای فلسفی خوشحال بشه گفت آقای بروجردی من از تهران خواستم برای این. بعض اوقات اینجوریست که مثل آقای بروجردی تسبیب اسباب هم نمی کنه، یعنی توحید افعالیش رسیده به یه جایی که در کارهای نظیر مرجعیت میگه که مرجعیت هم مال دین، دین رو هم خدا باید درست بکنه، ما بقیش رو هم اسبابش رو خدا باید فراهم بکنه. یقین داره و اون یقینش هم کار میکنه، اون یقینش هم مسبب الاسباب اسباب تعیین میکنه. یه خانمی به من میگفت شوهرم مریض بود، در وضعی بود که من یادم اون سال قند نبود و شوهرم به من گفت که آتش روشن کن، گفتم قند نداریم، چای نداریم، فرمودن تو روشن کن و قوره رو گذاشتن پهلوی آتش بدون قند، اما مشک منتظر بودن. ناگهان بیوه مثلا ساعت ده شب یک کسی در زد و یک لغن اوورد برای ما، گفت من راستی خوابیده بودم، خوابم نمی بود، یه دفعه به ذهنم اومد این آقا، آقای خوبی بود خدا رحمتش کنه، این آقا نکنه بی قند باشه، من قند داشته باشم این آقا نداشته باشه، لذا بی وقت اگر مزاحم شدم برای خاطر اینکه به دلم افتاد بیام این قند به شما بدم. نظیر سیادی هفته گذشته می گفتم ما طلبه ها هممون باید همین جور باشیم، برای اینکه روایت دارد اولا ان یجری الامور من حیث و یحتسب، خدا اصلا عبا داره اگه ما طلبه باشیم، یعنی اگر راستی خوب درس بخونیم برای اینکه مربج اسلام عزیز باشیم، برای اینکه خوب تقوا داشته باشیم تا اسممون در دفتر آقا امام زمان باشه، راستی طلبه باشی، خوب طلبه باشی، اصلا خدا عبا دارد از نظر این روایت این که من حیث و یحتسب روز روزی ما رو برسونه، نه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث و لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، دیگه کسی که خدا را داره چی نداره؟ به قول امام حسین علیه السلام در دعای عرفه می فرماید خدایا کسی که تو را داره چی نداره؟ کسی که تو را ندارد چی داره؟ حالا تمام عالم هستی مال او، هیچ نداره. ما طلبه ها باید اینجور باشیم. زمان سابق خیلی از این نظر طلبه ها بالاتر بودن، الان توکل طلبه ها کم شده متاسفانه، درس خوندن و تقوا هم کم شده، ولی اون وقتا من خوب یادمه طلبه شهریه نداشت، این تبلیغها هم نبود، این تبلیغها اواخر عمر آیه بروجردی پیدا شد، در اول نبود، بالاترین شهریه آیه بروجردی 45 تومن بود، یه وقت توانستن 15 تومن اضافه کردن 60 تومن بود، از 10 تومن میدادن تا 60 تومن، به اندازه آیه بروجردی خوشحال بودن، رو منبر افتخارش کردن، توسعش کردن، الحمدلله توانستیم این فقر طلبه ها رو یه ترمیمی بکنی، اما چند ماه دادن دیگه نشو، دو دفعه برگشت به همون 45 تومن، طلبه ها در حالی که خانم نداشتن صده اصلا اون وقت بنا نبود طلبه ها خونه دار باشن، شاید در میان همه طلبه ها یک در صد هم خونه نبود، خونه نداشتن، یه اتاقی در یه جایی می گرفتن، اما زندگی خوش، زندگی خرم، زندگی بانشان، زندگی خیلی عالی بود، خیلی بانشات بود، اما تجملگرایی توش نبود، زندگی خیلی پاکیزه بود، از کجا می رسه معلوم نبود، همین مقدار معلوم بود این خوب درس میخونه، خوبم یه زندگی با نشاطی داره، یه زندگی خوش و خرمی داره. من قصه هایی در این باره راجع به طلبه ها دارم و همین که علامه مجلسی روایتش نقل میکنه، یه روایت نقل میکنه، اصلا طلبه باید فقیر باشد. میفرماید که خدا، اونم از قول خدا، من علم در فقر گذاشتم، بعضی از مردم در غنا میخوام. یکی هم این که من قسم خوردم به عزت و جلالم روزی طلبه را برسانم. خب خدا قسم خورده، تجملگرا نباشی، قضیه ساده زیستی، طلبگی، همون که مشهور در میان مردم هم بوده، طلبه ها یعنی ساده زیست، ساده زیست باشی، خوب درس بخوانی، خوب تقوا داشته باشی. خدا قسم خورده است که یک زندگی شادی، به قول قرآن زندگی امنیت دار به ما عنایت بکنه دیگه. فایل فریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. چی امنیت داره؟ یه امنیت ظاهری که مراد نیست، امنیت دل. یعنی چی زندگی منهای غم و غصه، منهای دلخوره، منهای اضطراب خاطر چی داره؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. زیر بنا تشیع، رو بنا تقوا. بعد دو دفعه اولئک لهم الامن، بعد دو دفعه و هم مهتدون. من در آیه شریفه سه تا عبارت، هر سه یه معنا، سه تا تأکید. اول سوال میکنه، خودش تأکیده، ای الفریقین حق بالامن ان کنتم تعلمون. بعد خود خدا جواب خودش میده، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. دو دفعه خود خدا میفرماید اولئک لهم الامن. چهار دفعه خدا میفرماید و هم مهتدون، دست عنایت من دیگه رو سرشونه. این صفت توکل که گاهی صفت تفویض هم پیدا بکنه خیلی خوبه، انصافه خیلی عالیه، و به قول بزرگان بهترین زاد و توشه برای مؤمن، بهترین حالات برای مؤمن، و بالاخره وکیل زندگی او خدا. فتخذه وکیلا. خوشا به حال اون کسانی که وکیل در زندگی خدا باشد دیگه. اگر چنین باشد شیطان حقم نداره در ساحت مقدس او بیاید. نه، شیطان میاد در ساحت اون طلبهی که علیاذ بالله درس نخونه، علیاذ بالله تقوا نداشته باشه، علیاذ بالله توکل نداشته باشه، و الا شیطان درون، شیطان برون حق نداره در ساحت مقدس این بیاد. انهو، ببینید چه تا تأکید داره، انهو لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. بعد دو دفعه انما سلطانه على الذين يتولونه. خدایا حرفا خیلی خوبه، خدایا تو رو به اهل بیت علیهم السلام قسمت میدهیم که ولو مرتبه ضعیفش رو به همه ما عنایت بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد.